نواهب الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فتوای مشهور بود به تأخیر بین قرائت سوره حمد یا تسبیحات در رکعت سوم و چهارم. مرحوم آقای خویی به این فتوای مشهور اشکال گرفتند. ما فرمایش آقای خویی رو جمع‌بندی می‌خواستیم بکنیم، رسیدیم به آنچه که ایشان راجع به منفرد که فرادا نماز می‌خواند فرموده. ایشان فرموده که صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه منصور ابن حازم راجع به منفرد تکلیف رو مشخص کرد. در صحیحه معاویه ابن عمار میگه فاذا کنت وحدک فقرا فیهما و ان شئت فسبح. در صحیحه منصور میگه و ان کنت وحدک فیسعک فعلت، یعنی قرأت فاتحه الکتاب او لم تفعل، چون قبلش فرمود اذا کنت اماما فقرا فی الرکعتین الاخیرتین به فاتحه الکتاب، بعد فرمود و ان کنت وحدک فیسعک فعلت او لم تفعل، یعنی قرأت فاتحه الکتاب او لم تقرا، که به جایش تسبیحات بگویی. و بعد فرموده است که ما دلیلی بر استحباب و افضل بودن تسبیحات در مورد منفرد نداریم که بلا معارض باشه و دلالت کنه که التسبیح افضل فی حق المنفرد. این فرمایش ایشان قابل ملاحظه است و قابل تأمله. ما در صحیحه زراره داریم که فقیه من لا یحضر الفقیه نقل میکنه لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئن امامن کنت او غیر امامن. قلت فما اقول فی ما قال ان کنت اماما او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات. خب این روایت صحیحه تصریح میکنه که اگر تنها هم نماز خوندی تسبیحات بگو، اگه امام هم بودی تسبیحات بگو. در مورد منفرد دلیل داریم بر افضل بودن تسبیحات اربعه. بله ممکنه شما بگید این صحیحه با صحیحه عمر علی ابن حنزله تعارض میکنه که به طور مطلق فرمود که هما والله سواء قرائت سوره هم با تسبیحات اربعه مساوی هستند، هیچ کدام افضل از دیگری نیست. البته این صحیح زراره در خصوص امام یا منفرد در ذیل صحیح فرمود که ان کنت اماما او وحدک، راجب مأموم اینجا چیزی نفرمود. ولی خیلی غیر عرفی است که بگیم روایت علی ابن حنزله که میگه هما سوا تخصیص بخوره به خصوص مأموم، این عرفی نیست، مخصوصا که در صدر صحیح زرارت اعم ذکر شده، گفته لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا اماما کنت او غیر امامن، نگفت اماما کنت او منفردا، اون غیر امامن شامل مأموم هم میشه. ولذا اگر کسی توهم کنه که صحیحه زراره دال بر افضل بودن تسبیح بر منفرد و این بلا معارضه، جوابش اینه که نه، این با صحیحه علی ابن حنزله معارضه میکنه. و بعد رجوع میکنیم به عموم صحیحه عبید ابن زراره که میگفت سبه و انشئت قرأت فاتحة الكتاب فإنه تحمید و دعا. خب در ادامه مرحوم آقای خویی راجع به امام جماعت صحبت کرده. راجع به امام جماعت فرموده که صدر صحیحه معاویه ابن عمار و صحیح منصور ابن حازم گفت امام فاتحة الکتاب بخواند در رکعتین اخیرتین. در صحیح معاویه ابن عمار داشت که الامام یقرأ بفاتحة الکتاب. صحیح منصور هم داشت ان کنت اماما فقرأ فی الرکعتین الاخیرتین بفاتحة الکتاب. آقای خویی فرمود که خب این معارضه میکنه با صحیح ابی خدیجه که اون داشت که و علل امام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین. ما میگیم بهتره بگید با همین صحیح زراره تعارض میکنه که الان خوندیم، اذا کنت اماما او وحدک فلا تقرأ فاتحة الکتاب و قل سبحان الله، که با هم جمع عرفی ندارن. یکی میگه امام فاتحة الکتاب بخونه، یکی میگه فاتحة الکتاب نخونه، تسبیحات بگه. بعد از تعارض باز رجوع میکنیم به صحیحه عبید ابن زراره، عام فوقانی ماست. قدر این صحیحه عبید ابن زراره رو باید بدونیم. چرا با صحیح علی ابن حنزله تعارض کنه؟ نه، میشه امام رو تخصیص بزنیم، بگیم الا امام که در حق امام افضل قرائت فاتحة الکتابه که فتوای جمعی از فقها هم همین بود، از جمله امام که فرمود که الافضل لامام الجماعه قرائت فاتحة الکتاب، قابل تخصیص صحیح علی ابن حنزله نسبت به امام جماعه. امام فرد شایع، امام جماعت فرد شایعی از نمازگزاره، فرد ممتاز هست، اما فرد شایع اتفاقا مأمومینن، منفردینن. خب دیگه بناست دیگه صحیح عبید که مخصوص زهره، دیگه زهر خصوصیت نداشته بود. اما فرمایش آلخویی رو راجع به مأمومم بررسی کنیم، این بحث رو راجع به فرمایشات آلخویی فعلا بحث رو تمام کنیم. راجع به مأموم ایشون تفصیل داد، فرمود در نماز جهریه ما نظرمونه که باید مأموم تسبیحات اربعه بخونه، ولی حالا چون مشهور قبول ندارن ما میگیم احتیاط واجب اینه که مأموم تسبیحات اربعه بخونه در صلات جهریه. خب دلیلمونم و علل امام ان یسبح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الاخیرتین، که ما اشکال کردیم گفتیم القوم فی الرکعتین الاخیرتین قدر متعقلشون همون قومی هن که نمازشون فرادا شده بود به نظر شما، در رکعت سوم اقتدا کرده بودن، بعد رکعت چهارم امام که امام سلام داد تازه اینا رکعت دومشون تموم شد، بعد برمیخیزن برای رکعت سوم و چهارم دیگه منفردن. ولذا این رو ما قبول نکردیم. اما صحیحه عرض شد خدمتتون که معاویه ابن عمار که میگفت الامام یقرأ بفاتحة الکتاب و من خلفه یسبح، خب اینم ایشون استدلال میکنه که ما اشکالمون اینه که عرف تفکیکی در حجیت قائل نمیشه. وقتی شما صدر رو که میگه الامام یقرأ بفاتحة الکتاب اونو معارض میگیرید و من خلفه یسبحم، عرفا مضمون واحده. اگر یه جمله مستقله بود ممکن بود تبعیض در حجیت قائل بشیم، ولی الامام یقرأ بفاتحة الکتاب و من خلفه یسبح مشکل است که ما تبعیض در حجیت قائل بشیم. حالا دو جمله مستقله بود که با هم ارتباطی نداشت، اما این یک مطلبه که امام چه کنه من خلفه چه کنه، اینا مشکل ما تبعیض در حجیت قائل بشیم. ولی مهم نیست، ما روایت صحیحه داریم، روایت صحیحه داریم. کدوم روایت صحیحه؟ در فقیه نقل میکنه از زراره به سند صحیح، چون سند صدوق در فقیه به زراره صحیحه، سندش به محمد ابن مسلم اشکال داره. عن ابی جعفر علیه السلام ان کنت خلف امام فلا تقرأن شیئا فی الاولتین و انصت لقراءته. انصت لقراءته معلوم میشه صلات جهریه است. ولا تقرأن شیئا فی الاخیرتین، در رکعت سوم و چهارم شما سوره هم نخون. فان الله عز وجل یقول للمؤمنین و اذا قرئ القرآن یعنی فی الفریضة خلف الامام فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. راجع به رکعت اول و دوم امام، امام داره در نماز جری حمد و سوره میخونه، باید انصات کنید. در رکعت سوم و چهارم بله امام اگرم هم بخونه آهسته میخونه، وجوب انصات نداره، ولی الاخیرتان تبع للاولتین. حالا که در رکعت اول و دوم شما حمد نخوندی چون وظیفت انصات در صلات جهریه، دیگه رکعت سوم و چهارم هم تابع همون رکعت اول و دومه، دیگه هم نخون، تسبیحات اربعه بگو. خب این راجع به مأموم در نماز جهریه. اما مأموم در نماز اخفاتیه ایشون فرمودن، آقای خویی فرمودن صحیح ابن سنان بود دیگه، ان کنت خلف الامام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه یجزی که تسبیح فی الاخیرتین. در نماز اخفاتیه حضرت فرمود مأموم مجزیست تسبیح بگوید در رکعت سوم و چهارم. آقای خویی فرمودن که در نماز اخفاتیه اگر من به این روایت ابن سعی ابن سنان میخواستم عمل کنم میگفتم قرائت افضله، چون یجزی که فرد اقل رو داره میگه یجزی که، راجع به فرد افضل نمیگن یجزی که، یعنی کافیه. حالا فرد افضل هم نیاوردی که قرائت، یجزی که تسبیح. و بعدش هم داره قلت و ایو شیئن تقول عن قال اقرأ فاتحة الکتاب. خود امام فرمود ولی من فاتحة الکتاب میخونم، معلوم میشه فاتحة الکتاب افضله طبق صحیح ابن سنان برای مأموم در صلات اخفاتیه. اما چه کنم آقا، با صحیحه ابی خدیجه تعارض میکنه. صحیحه ابی خدیجه میگفت و علل امام ان یسبح مثل ما یسبح قوم فی الرکعتین اخیرتین اونجا امر کرده به تسبیح در حق مأموم در رکعتین اخیرتین و در حق امام. خب ما جدوم هم بگیم که قرائت فاتحة الکتاب افضله، ولی بعد از تعارض رجوع میکنیم به عموم صحیحه عبید بن زراره، میگیم مخیره بین تسبیحات اربعه و سوره هم. خب این فرمایش آی خویی چند شبهه درش هست که مطرح میکنیم. اول راجع به مأموم در صلات جهریه که گفت یجب علیه تسبیح. حالا کار نداریم که هیچ کس قائل نشده به این قول، مهم نیست. حالا آقای خویی میگن که این عدم قول به فصل، نه قول به عدم الفصل، اعتباری ندارد. مهم نیست، کاشف از رأی معصوم که نیست این عدم الفتوای مشهور به این تفصیل. میگیم بسیار خوب، دلیل شما چند روایت بود که ما همش رو به نظرمون درش ایراد بود، ایراد گرفتیم، فقط مون این روایت من لا یحضره الفقیه. این روایت من لا یحضره الفقیه در سرائر جور دیگه ای نقل شده، در سرائر جلد 1 صفحه 219 و جلد 3 صفحه 585. هر دو هم سندش به حریز میخوره، کتاب حریز. صدوق هم از کتاب حریز ظاهرا نقل میکنه چون سندش به حریز میخوره. قال زراره قال ابو جعفر علیه السلام لا تقرأ فی الرکعتین الاخیرتین. این فرق، صدوق گفت لا تقرأن. البته ما اشکال به آی خویی بکنیم، ایشون جواب میده، میگه من سند سرائر رو قبول ندارم، برای من مهم نقل صاحب وسائل است از صدوق که سندش معتبر است، من لا از الرفقی هم که سندش معتبر است، حالا سرائر چه متنی دارد به من ربطی نداره. اما انصاف اینه که این موجب شک میشه با توجه به این که این اختلاف نسخه ها زیاد بوده، آدم دیگه وثوق پیدا نمی کنه که حتی نسخه صدوق هم لا تقرأن نباشه. البته ما که برای اون فرق نمی کنه، چون لا تقرأن رو هم آی خویی می گفت نمیشه حمله بر کراهت قرائت کرد، ما که اونم حمله بر کراهت کردیم، لا تقرأ که دیگه راحت تر میشه حمله بر کراهت کرد، و بلکه ممکنه کسی بگه اگه لا تقرأ باشه ممکنه ما بگیم ارشاد است به عدم وجوب، واجب نیست قرائت سوره هم در دو رکعت اخیره. قلت و زراره میگه خب حالا واجب نیست، ما نگفتیم، چی بگیم به جاش؟ حضرت فرمود بگو سبحان الله. لا تقرأن نشاید با ارشاد به عدم وجوب سازگار نباشه انصافا، ولی لا تقرأ با توجه به توهم وجوب در بین کثیری از عامه میتونه ارشاد باشه به عدم وجوب، دفع توهم وجوب بکنه دیگه، حتی کراهت قرائت فاتحة الکتاب رو هم نمیشه ازش فهمید. خب این یک فرق. در ادامه میگه و ان کنت خلف امامن فلا تقولن شیئا فی الاخرین، فلا تقرأ شیئا فی الاولین ولا تقولن شیئا فی الاخرین. در حالی که در نقل من لا از الرفقی بود ولا تقرأن شیئا فی الاخیرتین، اون صدوق میگه ولا تقرأن نه، سرائر در هر دو جا میگه ولا تقولن نه شیئا فی الاخیرته، که اصلا موافق با قول جمعی از عامه میشه که میگه اصلا سکوت کنید، معموم سکوت کنه در رکعت سوم و چهارم، هیچی نگه. و این تعبیر والاخریان تبع الاولیین اصلا معناش روشن نیست، یه امر غریبیه. خب در رکعت اول و دوم امام در صلات جهریه بود، معموم سکوت میکرد، اذا قرأ علیهم القرآن، اذا قرأ علیکم القرآن ای فی الصلات فی صلات الجماعه فاستمعوا له و انصتوا. اما رکعت سوم و چهارم، حالا برفرض امام حمد و سور حمد بخونه، شما که فرمودید ان کنت امام فقل سبحان الله، دیگه انصتو نداره. برفرض هم امام حمد بخونه، اینقدر آهسته میخونه که نمیشنوه مأموم. این الاخریان تبع الاولین یک حرف نامعنوسی است. یعنی چی تبع الاولین؟ خب رکعت اول و دوم در قرائت جهریه ما میشنویم قرائت سوره حمد را که امام میخواند، خب مأموریم به انصات. اما رکعت سوم و چهارم اگه امام سوره حمد نخونه که هیچ، اگه سوره حمد هم بخونه اونقدر آهسته میخونه که اصلا امکان انصات نیست. انصات به چی؟ به چیزی که نمیشنویم. اتفاقا در قرائت جهریه که امام سوره هم میخونه ما میشنویم، باید انصات کنیم، حتی ذکرم نگیم، سکوت کنیم. بله خب کدوم ها اشتباه شده؟ ما حرفی نداریم. لا تقرأنه رو شما ترجیح میدی، میگی لا تقولنه شاید اشتباه باشه، ولی من لا یوکس این که راجع به رکعت اول و دومه. آقا فالاخیرتان تمعون للاولتین ادامه استدلاله که راجع به رکعت اول و دوم که امام قرائت سوره هم میکنه جهرن فانستو، رکعت سوم و چهارم هم ملحق به رکعت اول و دومه ولو سوره هم نخونه. آقا این امر نامعنوسیه، ولذا شما هم هیچی نخون. آقا انصات ممکن نیست در رکعت سوم و چهارم. این معهود نبود که الانم معهود نیست یه رکعت سوم و چهارم امام حتی سوره هم رو جهرن بخونه. اذا قرأ علیکم القرآن، اذا قرأ القرآن، ببخشید علیکم نه، اذا قرأ القرآن فاستمع او، باید امکان استماع باشه. انصات از استماع خاصه، انصات یعنی استماع مع سکوت. نه ان انصتوا له، این ل... این ف... 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 بازم لهو نداره. فاستمع او لهو، فستم او لهو و انستو، یعنی و انستو لهو دیگه. حالا انستو انسات یعنی انسات میکنید، حواستون جای دیگه است، این به این میگن انسات. بعدم مگه منافات با انسات داره من تسبیحات من آهسته قرآن بخونم؟ عجب آهسته تسبیحات اربعه میگم، این منافات با انسات نداره، ولی آهسته قرآن سوره هم بخونم منافات با انسات داره. اینا همین قرابت این روایت اینه دیگه. به ازاد این روایت یه مدار عمل بهش مشکله، یعنی وثوق نوعی پیدا میشه به خللی در متنش. خب اما راجع به نماز اخفاتیه که آقای خویی از سعید ابن سنان فهمید تأخیر و افضلیت فاتحة الکتاب را، چون داره یجزی کرد. آقا یجزی کرد همه جا دلیل بر این است که فرد غیر افضل رو میگن یجزی کرد. اگر در مقابل عمل عامه که فاتحة الکتاب میخونن قرار بگیره امام، ولی اون فرد افضل رو بیان میخواد بکنه بگن به فرمان یجزیکه، اشکال نداره. یجزیکه یعنی فکر نکنی حتما باید فاتحة الکتاب بخونی، نه خیلی، یجزیکه تسبیح. بعد قل تو ایش ایش این تقول و انت قال اقرأ فاتحة الکتاب. فرض نکرد امام علیه السلام مأموم بوده، این رجل مأمون بوده، مأمون بوده. خب ان کنت خلف الامام فی صلات لا یترفیا بالقراءه، ان کنت خلف الامام فی صلات لا یترفیا بالقراءه یجزیک التسبیح فی الاخیره. قلت ای شیء تقول انت نداره و انت مأمومان و انت خلف الامام، نه شما رکعت سوم و چهارم چی میخونید؟ بعید سوال کنه از وقتی که امام میره، امام کی، امام صادق علیه السلام کی رفتن تو نماز جماعت عامه شرکت کردن؟ همچون چیزی در تاریخ امام صادق علیه السلام نیست، من سراغ ندارم. و ایو شیء تقول انت یعنی و انت تسلی خلف امام الجماعه، نه ایوش این تقول انت فی صلاته و رکعته این الاخیرته این حضرت فهمون اقرأ و فاتحة الکتاب. این هم قرینه نمیشه که مأموم افضل اینه که فاتحة الکتاب بخونه، چون امام فرمون من فاتحة الکتاب میخونم. مگه امام فرمون من مأموم میشم فاتحة الکتاب میخونم؟ شایدم امام فاتحة الکتاب میخونه برای رعایت تقیه، اگه بناس مأموم باشه امام میفرمون من فاتحة الکتاب میخونم ولی تو تسبیح بخون، چون من بیشتر در مظان تقیم. چه اشکال ده؟ چه دلیل بر این که فاتحة الکتاب افضل است؟ نه من گفتم اگر مأموم بوده شاید تقیه میکرده، اما تو خونه این روایت میگه اقرأ و فاتحة الکتاب، خب فوقش تعارض میکنه با روایات دیگری که میگن امام علیه السلام کان یسب یا مستحب و تسبیح، با اون تعارض میکنه. اما ایو شیء تقول و انت، اون که نظرش حضرت فرمود که یجزی که تسبیح فی الاخیرته، ایو شیء توصی انت نفرمود، ایو فرمود یجزی که تسبیح فی الاخیرته. این سوال گفت ایو شیء تقول انت یعنی شما چی میگید در نماز؟ خب اما تعارض این سعی عبدالله ابن سنان با روایت ابی خدیجه رو مونم که جوابش دادیم، گفتیم روایت ابی خدیجه اصلا راجع به مأموم نیست، رکعت سوم و چهارم طبق تفسیر آقای خویی اصلا اون مأمومین منفرد شده بودن. خب پس مهم اینجا هم مرجعیت علل اطلاق بلا منازع صحیحه عبید ابن زراره است. حتما تو دلتون یه فاتحه‌ای برای این عبید ابن زراره بخونید که اینقدر تو این بحث به ما خدمت کرد. روایات دیگر معارض وقتی شد، این بلا معارض دیگه، ما به عنوان عام فوقانی مشکل نداریم. حالا طرف معارضه به نظر ما نیست. اونها اگر بودن ما متحیر میموندیم در جمع عرفی که مثلا عام ترخیصی است. سعید عبید ابن زراره عام ترخیصی، ما میگفتیم شاید منشأ بشه خاص زاره در اسلام، حمله بر استحباب بکنیم. خب اینجا که مشکل نداریم، حمله بر استحباب بکن، حمله بر استحباب ممکنه بکنیم روایات دیگر رو، دیگه مشکلی از اون جهت که نداریم که. حالا استحباب تسبیح یا استحباب فاتحه الکتاب با سعید عبید که تعارض نداره که. متغیر بودیم، آیا تخصیص میزنن عام را در عام ترخیصی که خاص الزامی آمد، یا اون خاص زاره در الزام حمله بر استحباب میکنن. یه بحث دیگه ربطی به اینجا به نظر من نداره. ما سعید عبید ابن زراره رو عام فوقانی بودنش رو قبول داریم. آی خویی در انتها فرمود که روایاتی هست دال بر استحباب تسبیح، ولی اینها ضعیف السنده. خب ما این روایات رو میخونیم، ولی قبل از این روایات رو بخونیم، تا حالا به این نتیجه رسیدیم که اگر همه روایات رو معارض گرفتیم که برخی از اینا به نظر ما معارض نمود، فرمایش آقای خویی درش ناتمام بود، ولی اگر معارض هم بود، عام فوقانی ما سعید عبید ابن زراره است، دال بر تخییر، ولی از اینها، از این سعید عبید افضلیت تسبیح رو ما نفهمیدیم، یا افضلیت فاتحه الکتاب رو ما فعلا نفهمیدیم. حالا ببینیم این روایاتی که دال بر افضلیت تسبیحه اگه تمام بشه خب و معارض نداشته باشه، خب فتوای مشهور به افضلیت تسبیح هم درست میشه. آی خویی چند تا روایت ذکر کرده. اول گفته که من حساب اینا رو برسم. حالا دو روایت مطرح کرد راجع به افضلیت فاتحه الکتاب. گفته یکیش همون روایت احتجاجه که میگفت فاتحه الکتاب بخونید در رکعت سوم و چهارم، اون که ضعیف استنه. یکی هم روایت علی ابن سندیس از ابن ابی عمر از جمیل، وسائل صفحه 108 جلد 6. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اما یقرأ الامام فی الرکعتین فی آخر الصلاة، قال بفاتحة الکتاب و یقرأ الرجل فیهما اذا صلى وحده بفاتحة الکتاب. میگه منفردم فاتحه الکتاب بخونه در رکعت سوم و چهارم، فقط مأمومه که لا یقرأ الذین خلفه، اونا فاتحه الکتاب نخونن. خب اگر این باشه اصلا دلیل بر استحباب فاتحه الکتاب میشه، چه در حق امام چه در حق منفرد. ولی سندش ضعیفه. علی ابن سندی که همون علی ابن اسماعیل سندی هست توثیق نداره. نصر ابن سبا توثیقش کرده که فل مجیزه و المجازه نظر. کنه نصر ابن سبا معلوم نیست ثقه باشه. اینقدر اکثارش زیاد نیست. شما مکررات رو حذف کنید، احکام استحبابیه رو حذف کنید، اینقدر اکثار نداره محمد ابن علی ابن محبوب از علی ابن سندی. مگر کسی نظریه تعویض سند رو قائل بشه، بگه چون بعدش ابن ابی عمر واقع شده و شیخ طوسی در فهرست سند صحیح ذکر کرده به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر، اینم جز روایات ابن ابی عمره، پس سند صحیح جایگزین این سند ضعیف میشه که بهش میگن نظریه تو تعویض سند. ولیکن این نظریه نظریتون فاشله و غیر تامه کما بیناه مرارن، و لذا سند این روایت ضعیف. امام امر کرد دیگه فاتحه الکتاب بخون. نه. حالا ببینید سأل تو ابو عبدالله علیه السلام اما یقرأ، اونو ممکنه بگید که اصل قرائت امام و ترک تسبیحات مسلم بوده، راوی سوال میکنه حالا که قرائت میخواد انتخاب کنه چه سوره ای رو انتخاب کنه، امام میفرمون سوره حمد، اونو ممکنه اینجور توجیه کنید. ولی در ادامش که داره که و یقرأ الرجل فیه ما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب، این ترغیب به خوندن فاتحة الكتاب میکنه، یعنی ترغیب میکنه به ترک تسبیحات اربعه دیگه، ولی سندش ضعیفه. خب بگذاریم از این روایت، خیالمون راحت شد، بریم سراغ روایاتی که بله بذارید روایت دیگر رو هم بخونیم. ظاهرا فعلا خلاص نمیشیم از روایات دال بر افضلیت قرائت. روایت احتجاج، روایت علی ابن سندی، روایت سوم بخونیم، روایات افضلیت قرائت رو پروندهش رو ببندیم. روایتی است که محمد ابن حسن ابن علان نقل میکنه از محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام ایهما افضل القراءة فی الرکعتین الاخیرتین او التسبیح، فقال القراءة افضل. این مطلق هم است، هم از منفرد و امام و مأموم و سند اینم ضعیفه. محمد ابن حسن ابن علان توثیق نداره. محمد ابن حکیم و بعید نیست ما توثیق کنیم، چون از مشایخ ابن ابی عمیره. خب بریم سراغ روایاتی که دال بر افضل بودن تسبیحات اربعه است. روایات متعدده است که اگر دلالت اینها تمام بشه حدوداً 7 روایته، حدود 7 روایت استفاضه داره. اگه دلالتش تمام بشه میشه دال بر استحباب تسبیحات اربعه سنت قطعیه و خبر مشهور، یعنی خبر قطعی و صدور و مقدم میشه بر اون روایاتی که استظهار ازش میشه افضلیت فاتحة الکتاب. خب استفاضه قطعی و صدور میشه، یعنی اونقدر عدد زیاده که ما علم پیدا میکنیم به صدور بعضیش. خب روایات رو بخونیم، اولین روایت رو مطرح کنیم. من لا یحضره الفقیه روا عمر بن عزینه عن زراره نبی جعفر علیه السلام اذا ادرک الرجل بعض الصلات وفاته بعضه خلف امامه یحتسب بالصلات خلفه جعل ما ادرک اول صلاته ان ادرک من الظهر رکعتین وفاته تو رکعتان قرأ فی کل رکعت مما ادرک خلف الامام فی نفسهی به ام الکتاب فاذا سلم الامام قام فصلى الاخیرتین لا یقرأ فیهما انما هو تسبیح و تحلیل و دعاء ولیس فیهما قرائه. گفته میشه ببینید امام در رکعت سوم و چهارم فرمود لا یقرأ فیهما انما هو تسبیح و تحلیل و دعاء. این فوقش هم میکنیم بر افضل بودن تسبیحات اربعه، اگر نگیم واجبه قطعا افضل است. این روایت جوابش اینه که امام علیه السلام شاید ناظرن به این که مبادا مثل عامه بیایید رکعت سوم که اقتدا میکنید بگید این رکعت سوم، هم رکعت چهارم هم بعدش بخونید، نماز امام که تموم شد بگید حالا رکعت اول و دوم رو میخونم. بعضی عامه این کارو میکردن. امام فرموده انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها. این کار درست نیست. دیر اومدی دیگه روت زیاد نکن، همون رکعت اول رو اول بخون، رکعت دوم و دوم بخون، بعد از امام جماعت رکعت سوم و چهارمته. چجور امام اینو بیان کنن؟ اینجور بیان کردن، فرمودن فصل الاخیرتین لا یقرأ فی ما، مبادا مثل عامه بگید که این رکعت اول و دوم منه با تأخیر دارم میخونم. انما هو تسبیح و تحلیل و دعا لیس فی ما قراءه، یعنی رکعت سوم و چهارمته. اما حالا رکعت سوم و چهارمت چه کار بکنی؟ اون دیگه حکم جای دیگه بیان شده. فکر نکنی رکعت اول و دومت و قرائت واجبه، نه خیر، اینجا قرائت واجب نیست، ولی ذات دلالت این روایت مشکل میشه. اما بقیه روایات رو انشاءالله روز شنبه بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.